تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. ضمن عرض سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، این بخش از برنامه های امروز رو آغاز می کنیم. همچنان که مطلعید، طی چند برنامه گذشته 5 قسمت از متن مصاحبه نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران، شماره های 26، 27 و 29 به تاریخ تیر، مرداد و آذر 1365 با منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در ارتباط با مباحث کنگره دوم حزب برگزار شده در زمستان سال 1364 به سمتان رسیده است. در برنامه این هفته بخش دیگری از این مصاحبه به سمتان می رسد. لطفاً توجه فرمایید.
Thank you.
درباره مباحث کنگره دوم حزب کمونیست ایران، متن مصاحبه نشریه کمونیست با منصور حکمت، قسمت ششم. سوال از منصور حکمت: ملزومات و روندهای حیاتی که به آن اشاره کردید در مجموع در یک چارچوب عمومی و بین المللی بحث شد. آیا همین موقعیت در چارچوب خاص ایران نیز صادق است؟ به عبارت دیگر، شرایط خاص ایران چه ویژگی هایی دارد و چه نکات تکمیلی را به این بحث اضافه می کند؟ جواب: آنچه که گفتم در سطح کلی و پایه‌ای در مورد ایران هم صادق است. تفاوت شاید در سیر تاریخی و عملی باشد که چپ ایران و جنبش کارگری در ایران طی کرده است. اگر از تلاش‌های اولیه حزب کمونیست ایران در بیش از نیم قرن قبل بگذریم که تا حد زیادی حاصل وجود یک بین‌الملل کمونیستی زنده بود، باید بگویم که کمونیسم ایران در دوره اخیر، منظورم چند دهه اخیر است، اساساً به عنوان پدیده غیر کارگری و غیر مارکسیستی متولد شد. ظهور چپ رادیکال و انقلابی در ایران در دوره اخیر اساساً به شکل گیری جنبش چریکی در اواخر دهه 40 برمی گردد. جریانی که از سنت جبهه ملی و حزب توده برید. اما از لحاظ آرمان‌های اقتصادی، تعلق طبقاتی و روش‌های مبارزاتی، این چپ به طور قطع از کمونیسم و لنینیسم و از طبقه کارگر فاصله عمیقی دارد. این در واقع جناح چپ و رادیکال بورژوا دموکراسی در ایران بود که تحت نام مارکسیسم و در تقابل و مرزبندی با سنت‌ها و اشکال مبارزاتی اپوزیسیون لیبرال و رفرمیست ایران پا به عرصه وجود گذاشته بود. کمونیسم این جریانات به طور جدی تحت تأثیر آموزش‌های ریویزیونیسم مدرن روسی و بعد از آن هم در مرحله بعد ماویزم و مضمون خلق‌گرایانه آن بود. نیروهای شاخص این جریان چریکای فدای خلق و خط سه بودند که سازمان پیکار در محور و مرکز آن قرار داشت. اهداف سیاسی و برنامه اقتصادی این جریانات در واقع چیزی جز برخی مطالبات دموکراتیک و اصلاحات اقتصادی از نوع سرمایه‌داری دولتی به علاوه درجه‌ای از رفاه اجتماعی نبود. انقلابی‌گری این جریانات در شیوه مبارزه علیه دولت مرکزی، یعنی در تبلیغ ضرورت اقدام قهرآمیز برای سرنگونی و لذا به یک معنا در تبلیغ انقلاب خلقی خلاصه می شد. به عبارت دیگر، ما با نوعی اصلاح طلبی قهرآمیز مواجه بودیم. طبقه کارگر برای این جریانات بخش پیگیر و توانای مبارزه برای دموکراسی بود و نه بیشتر. پایه اجتماعی این جریانات را خرده بورژوازی و روشنفکران جامعه تشکیل می دادند. جدایی از طبقه کارگر در این خطوط حتی به درجه زیادی تئوریزه شده بود. برای دوره طولانی حتی ابراز منافع مستقل طبقه کارگر در چارچوب این چپ یک نوع چپروی تلقی می شد و چپروی که وحدت صفوف خلق علیه رژیم با امپریالیسم را به زعم آنها سست می کرد. این چپ از لحاظ سوری از اردوگاه های بین المللی ریویزیونیسم مستقل بود، اما نه در ادراکات سیاسی و نه در جهانبینی و افق مبارزاتی و نه در اهداف برنامه‌ای جدایی کیفی و تعیین کننده‌ای از ریویزیونیسم نداشت. بخش مهمی از تاریخ ریویزیونیسم به ویژه دوران استالین و همینطور ماویزم مورد تایید بخش‌های مختلف این چپ بود. در آستانه و در اولین مراحل انقلاب 57 ما با یک شبه کمونیسم، یک رفرمیسم قهرآمیز، یک خلق‌گرایی شبه سوسیالیستی مواجهیم که به اسم کمونیسم و طبقه کارگر حرف می‌زنند. کارگران را به مثابه ستون فقرات خلق در مبارزه برای دموکراسی به صحنه فرا می‌خواند و به هر حال در منتها علیه چپ گروه‌بندی‌های موجود در اپوزیسیون جا دارند. پیشروان و رهبران عملی طبقه کارگر که به ندرت بیان روشن و صریح منافع کارگران را در این خطوط مشاهده می کردند، در مجموع یا فاصله عملی خود را از این خط حفظ کردند و این چیزی است که به تشکل گریزی کارگران پیشرو معروف شده بود و یا اینکه با آن به سازش‌های معینی رسیدند و در مجموع این خطوط را به عنوان تنها چپ رادیکالی که به هر حال وجود دارد مورد حمایت قرار دادند. طبقه کارگر و جنبش کارگری هم در ایران ویژگی خاص خودش را داشت و دارد. در دو دهه اخیر شاهد رشد سریع سرمایه‌داری و گسترش پرولتاریای صنعتی و شهری در ایران بودیم. بخش مهمی از طبقه کارگر از خانواده‌های کارگری تشکیل می‌شود که تنها در نسل اخیر به جرگه طبقه کارگر مزدی پیوستند. سنت‌های مبارزه متشکل تحت تأثیر اختناق طولانی از یک طرف و پیوستن دائمی روستایان فقیر به صف کارگران و همینطور ضعف تاریخی چپ از طرف دیگر بسیار ضعیف و جانیفتاده است. مبارزه اقتصادی طبقه کارگر از سازمانیابی بسیار کمی برخوردار بوده است. حزبیت، تعلق حزبی و مبارزه حزبی در بین کارگران ضعیف بوده است. رهبران عملی کارگران عمدتاً خارج از قلمروی تشکیلات‌ها و احزاب در شکل محافل کارگری فعالیت خودشان را به پیش برده‌اند. و بالاخره همانطور که گفتم طبقه کارگر تا انقلاب سال 57 تأثیر کمی از سیر حرکت جنبش چپ و مارکسیستی به خود گرفته بود. از طرف دیگر کارگر ایرانی علل عموم بسیار از کارگر کشورهای متروپول و صنعتی سیاسی تر است. به مسئله قدرت سیاسی، دولت و سرنوشت آن حساس است. آمادگی پذیرش اشکال انقلابی مبارزه را بسیار بیشتر دارد و تاریخاً تفکر و سیاست رفرمیستی و ریویزیونیستی تأثیرات کمتری در این طبقه داشته است. اینها ویژگی‌های عمومی وضعیتی است که انقلاب 57 در آن شکل گرفت. اما برای درک درست موقعیت فعلی، باید به اثرات خود انقلاب 57 به جنبش کارگری و کمونیستی پرداخت. به ویژه که انقلاب 57 تأثیر بسیار مثبتی بر روند شکل‌گیری یک کمونیسم انقلابی و کارگری داشت و تحلیل موقعیت حزب کمونیست ایران جدای از این تأثیرات ممکن نیست. سوال بعدی نشریه کمونیست از منصور حکمت. پس اجازه دهید این دو سوال را یکی کنیم، یعنی تحلیل تأثیرات انقلاب بر جنبش کمونیستی و کارگری و موقعیت و دورنمای حزب کمونیست. ارزیابی گزارش کمیته مرکزی به کنگره دوم حزب کمونیست ایران از جایگاه حزب در روند تحول جنبش کارگری و کمونیستی چه در گذشته و چه در آینده چه بوده است؟ منصور حکمت: همانطور که گفتم انقلاب 57 تأثیر حیاتی بر سیر مارکسیستی شدن و کارگری شدن چپ ایران و ظهور یک کمونیسم انقلابی در تمایز با سوسیالیسم خرده بورژوایی و خلق‌گرایی حاکم به چپ داشت. حزب کمونیست قبل از هر چیز محصول درجه معینی از پیشرفت این روندها در جامعه ایران به ویژه در طول انقلاب 57 بوده است. مارکسیسم اصولی و انقلابی در این انقلاب رشد سریعی کرده و مهر نظرات و برنامه خود را حتی بر عقب مانده ترین بخش این جنبش چپ خرده بورژوایی ایران زد. چیزهایی که امروز به بدیهیاتی در تفکر چپ ایران تبدیل شده، زمانی نوآوری‌های چپ روانه محسوب می‌شد. یادتان هست که در سال 58 چطور نقد مفهوم بورژوازی ملی، اعلام اینکه رژیم اسلامی یک رژیم بورژوایی و امپریالیستی است، پافشاری به اینکه کمونیست‌ها نباید منافع کارگران را در شعارهای توخالی درباره خلق و مصالح خلق حل بکنند و نظایر آن مهر چپروی می‌خورد. یادتان هست که چطور بخش حداقل برنامه ما با این عنوان که در مطالبات رفاهی و اقتصادی کارگران زیاده روی کرده است به کارگران آوانس داده است و جا دادن این مطالبات عملی نیست تخته‌ای می‌شد. امروز نظرات آن روز مارکسیست‌ها به اموری بدیهی تبدیل شده است. این پیشروی سریع مارکسیسم انقلابی از یک طرف حاصل بحران و بن‌بست بین‌المللی اشکال مختلف ریویزیونیسم بود و از طرف دیگر حاصل آشکار شدن منافع متضاد طبقاتی و حضور عینی طبقه کارگر در صحنه مبارزه سیاسی که خود خلق گرایی و سوسیالیسم خرد بورژوایی مسلط بر چپ انقلابی را بی‌اعتبار می‌کرد. نمایندگان مستقیم گرایشات ریویزیونیستی بین المللی جایی در پروسه انقلابی پیدا نکردند. وضعیت توده‌ای ها و بعداً اکثریتی ها را که همه می دانیم. اینها به مداحان رژیم و بعد از آن هم به ضمیمه های دستگاه سرکوب آن تبدیل شدند. تمام پراتیک اینها ضدیت با رادیکالیزم طبقه کارگر و اقشار تحت ستم بود. ماویزم که در سطح بین المللی در ظرف چند سال ظهور و افول کرد، در ایران به اصطلاح نشکفته پرپر شد. سازمانهای ماویستی سر از اردوگاه بنی صدریون و بورژوازی لیبرال درآوردند. تروتسکیست ها اصولاً به موجودیت سازمانی قابل محاسبه‌ای تبدیل نشدند و از لحاظ مواضع سیاسی عمدتاً چیزی شبیه حزب توده از آب در آمدند. هیچ جریان جدی طرفدار آلبانی پیدا نشد. آن هم که از روی این خط سازمانی ساختند، موجودیتشان گمان نمی کنم خیلی از روی کاغذ فراتر رفت. در این وضعیت، تکامل چپ انقلابی عمدتاً به سرنوشت جریان موسوم به خط سه گره خورد. خط سه آخرین نمود انقلابی جناح چپ اپوزیسیون ضد استبدادی بود. خلق‌گرایی و سوسیالیسم خرد بورژوایی که به این خط حاکم بود، پدیده ناپایداری بود که با شتاب زیاد تحت فشار مبارزه طبقاتی از راست و چپ تجزیه شد. از دل خط سه در نقد بنیادهای نظری و پراتیکی عملی خط سه، گروه بندی ها و انشعابات رادیکال مارکسیستی پا گرفتند که به تدریج به لنینیسم نزدیک شدند. خصوصیات اصلی این جریانات انتقادی این بود که اولاً اساساً به عنوان یک نقطه رجوع تاریخی و عقیدتی به لنینیسم، به بلشویزم، به کلاسیک های مارکسیستی باز می گشتند و نه به آنچه که در دوران استالین و بعد از آن در شوروی و بعد در ریویزیونیسم چینی تحت نام کمونیسم اشاعه پیدا کرده بود. ثانیاً دارای یک جهتگیری قوی به سمت طبقه کارگر بودند، چه در اهداف و برنامه، چه در کار عملی. این جهتگیری بدون یک جهتگیری فکری و آرمانی بود که گام به گام دقیق‌تر شد و ابعاد عملی مشخصی به خود گرفت. ثالثاً این جریان در عرصه مبارزه سیاسی مدافع آن مواضع تاکتیکی بود که هرچه بیشتر مبین استقلال طبقه کارگر، استقلال سیاسی طبقه کارگر از جناح‌های گوناگون بورژوازی باشد، چه جناح‌هایی که در اپوزیسیونند و چه در حاکمیت. و بالاخره رابعاً این جریانات دخالتگر و پراتیک بودند، خواهان دست زدن به عمل انقلابی و مرتبط شدن با مبارزات عملی توده زحمتکشان بودند، خصوصیتی که به ویژه بعد از بن‌بست عملی سازمان‌های پوپولیستی و سقوط بخش وسیعی از فارین آن به ورطه انفعال سیاسی و شکاکیت و ابهام فکری به یکی از وجوه تمایز اصلی مارکسیست‌های انقلابی تبدیل شد. این طیف لنینیستی و یا نزدیک به لنینیسم به طور عینی و مادی در چپ ایران شکل گرفت. این صرفاً نتیجه نقشه این و یا آن گروه و جریان نبود، بلکه به درجه بسیار بیشتری حاصل رادیکالیزه شدن عمومی چپ ایران و حضور عملی طبقه کارگر در صحنه سیاسی در یک جو انقلابی بود. حزب کمونیست ایران بر متن و بستر این قطب‌بندی به وجود آمد. Thank you. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را می شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه به سمتان می رسد قرائت ششمین قسمت از متن مصاحبه نشریه کمونیست با منصور حکمت در ارتباط با مباحث کنگره دوم حزب برگزار شده در زمستان سال 1364 می باشد. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. منصور حکمت در ادامه جواب خود به سوال نشریه کمونیست در ارتباط با تحلیل تأثیرات انقلاب بهمن 57 بر جنبش کمونیستی و کارگری و موقعیت و دورنمای حزب کمونیست میگوید: تا آنجا که به عامل دوم یعنی مسئله کارگری شدن کمونیسم مربوط می شود، باید بگویم که اولا در 20 سال گذشته طبقه کارگر ایران از لحاظ کمی و جایگاه اقتصادی رشد زیادی کرده. این در واقع به کمونیسم یک پایه مادی جدی در جامعه می دهد. کمونیسم کارگری ضرورت عینی پیدا می کند و پیشروی آن ممکن می شود. ثانیاً در طول انقلاب زمینه بسیار مساعدی برای بردن ایده های کمونیستی و حتی سازمانیابی کمونیستی به درون طبقه کارگر فراهم آمده. خیلی از رهبران عملی کارگران کمونیست شدند و حتی پا به فعالیت سازمانی گذاشتند و در واقع این نیاز زمان و نیاز مبارزه کارگری بود که کارگران پیشرو را در جستجوی درک بهتری از راه رهایی و پیروزی به توجه به مارکسیسم سوق داد. به عبارت دیگر، باز هم مستقل از طرح از پیش هر کسی، یک قشر وسیع از کارگران کمونیست به وجود آمد که دورنمای بسیار روشنی را در برابر کمونیسم ایران باز می کرد. همین امروز هم درجه اختناق و سرکوب هرچه باشد نمی تواند این تغییر بنیادی را در خودآگاهی طبقه کارگر ایران و در افق مبارزاتی آن برعکس کند. وجود این قشر کارگران کمونیست و جایگزین شدن کمونیسم، نه کمونیسم این یا آن جریان، بلکه کمونیسم به طور کلی، ایده های عام کمونیسم در قشر بسیار وسیعی از کارگران مبارز، یکی دیگر از زمینه هایی بود که تشکیل حزب کمونیست ایران را امکان پذیر می کرد. و بالاخره باید به مسئله جوش خوردن کمونیست ها با مبارزات توده ای اشاره کنم. از این لحاظ کارنامه چپ ایران در سطح سراسری چندان برجسته نیست. چپ رادیکال در انقلاب فعال و سخت گوش بود، اما نتوانست به معنای واقعی کلمه در موقعیت رهبری کارگران و مبارزات توده های وسیع زحمتکش قرار گیرد. رابطه سازمان ها و طبقه در حد رابطه محافل و عناصری از طبقه با سازمان ها محدود ماند. در این بین یک استثناء وجود داشت که در تشکیل حزب کمونیست ایران نقش اساسی داشت و آن کومله است. کومله از معدود سازمان های کمونیستی انقلابی بود، نه فقط در مقیاس ایران بلکه در مقیاس جهانی، که توانسته بود خود را در رأس جنبش توده زحمتکشان قرار دهد و عملاً به بیان سیاسی و تشکیلاتی منافع آنها تبدیل شود. همان یکی شدن تجربه و تاریخ زحمتکشان و حزبشان که قبلاً از آن صحبت کردم. این در کردستان در طول انقلاب 57 رخ داد. در هیئت کومله، کمونیسم در کردستان یک نیروی اجتماعی بود. این پیوند مبارزاتی عمیق با توده زحمتکشان یکی دیگر از عواملی بود که شکلگیری حزب کمونیست را ممکن کرد. به هر حال اینها را گفتم تا این را توضیح داده باشم که حزب کمونیست ایران خودش یک محصول عینی تاریخ مبارزه طبقاتی در یک دوره معین است. اما به درجه ای که این محصول به وجود می آید، خودش باید بر این سیر تاریخی تأثیرات آگاهانه خود را بگذارد. اینجاست که به ارزیابی حزب به معنای اخص کلمه می رسیم. اگر بخواهم ماحصل عمومی عملکرد حزب را در چند کلمه ذکر کنم، باید بگویم که حزب کمونیست ایران در به پیش راندن این روندها موفقیت نسبی داشته. یعنی اینکه مسیر را ادامه داده بدون آنکه توانسته باشد کار را به سرانجام رسانده باشد. روند حرکت پیشرونده کمونیسم کارگری را ادامه داده، بدون آنکه توانسته باشد این جریان را به شکل قالب سازمانی و ابراز وجود سیاسی پیشروان و رهبران عملی طبقه کارگر تبدیل کند. در روشن کردن بنیادهای نظری، برنامه‌ای و سیاسی این کمونیسم کوشیده و دستاوردهایی هم داشته، بدون اینکه توانسته باشد هنوز اشکال مختلف ریویزیونیسم را به طور قطع در درون جنبش چپ و طبقه کارگر ایران منزوی کند. در متن همین موفقیت نسبی عمومی هم در برخی از عرصه‌ها دستاوردها چشمگیرترند و در برخی دیگر پیشرفت‌ها محدود بودند. اجازه بدهید در جزئیات وارد اینها نشوم و فقط به چند نکته اصلی چه درباره دستاوردها و چه در زمینه کمبودها بپردازم. منصور حکمت در ادامه سخنان خود میگوید یکی از مهمترین نتایج تشکیل حزب کمونیست ایران ادامه پیدا کردن روند رشد و تکامل کمونیسم انقلابی ایران در یکی از خطیرترین شرایط بود. تشکیل حزب کمونیست ایران موجب شد که بورژوازی و رژیم اسلامیش در هجوم خودشان به چپ انقلابی قادر به درهم شکستن آن نشوند. یورش 30 خرداد سال 60 به بعد سیر رشد کمونیسم در ایران را با مخاطرات جدی روبرو کرد. بسیاری از تشکل‌های چپ رادیکال که در بحران سیاسی و نظری درونی گرفتار بودند متاسفانه در برابر این یورش تاب نیاوردند. در چنین اوضاعی حزب کمونیست ایران به یک سنگر مقاومت کمونیسم و کانونی برای حفظ و تجدید سازمان کادرهای کمونیست و ادامه کاری کار کمونیستی تبدیل شد. این به معنای حراست از یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب 57 بود. تشکیل حزب کمونیست و فعالیت آن در این حال اجازه داد تا سیر رادیکالیزه شدن چپ، احیای اصول مارکسیستی و کاربست آن در چارچوب مسائل مبارزه طبقاتی و همینطور روند کارگری شدن کمونیسم در شرایط نامساعده پس از 30 خرداد همچنان ادامه پیدا کند و نه فقط این بلکه دستاوردهای جدی جدیدی هم در این عرصه به دست بیاید. حزب کمونیست ایران توانست فشار برنامه و مطالبات رادیکال طبقه کارگر را همچنان بر تمام اپوزیسیون بورژوایی و خرده بورژوایی حفظ کند. وجود این قطب انقلابی پرولتری در اپوزیسیون بود که امکان داد روند انحطاط سازمان‌های خرده بورژوا سوسیالیست چه به شکل نزدیک شدنشان به قطب‌های اصلی و بین‌المللی ریویزیونیسم و چه به شکل ائتلاف سیاسیشان با احزاب جناح راست بورژوازی کند بشود و یا حتی متوقف گردد. در دوران عقب نشینی و افت انقلاب احزاب بورژوایی و خرده بورژوایی دست از رادیکال نمایی خودشان در دوران انقلاب می کشند و هر کدام برای تعیین تکلیف و موضع‌گیری خودشان از احزاب راست‌تر از خودشان الهام می گیرند و به آنها متکی می شوند. درست برعکس دوران انقلاب. اما حزب کمونیست ایران اجازه نداد این به راست چرخیدن در مورد ایران تحقق پیدا کند. شکلگیری یک قطب رادیکال کمونیستی احزاب چپ غیر پرولتری را در منگنه‌ای گذاشت که امان سازش با راست را از آنها سلب می‌کرد. امروز بخش زیادی از مطالبات کارگری و دموکراتیک حزب کمونیست عملاً به احزاب و فراکسیون‌های مختلفی در چپ خرده بورژوا تحمیل شده. حزب کمونیست ایران توانست با کار جدی روی اصول فعالیت کمونیستی در درون طبقه کارگر، با نقد شیوه‌های رایج در چپ سنتی و با در پیش گرفتن یک سیاست سازماندهی اصولی، گام‌های جدی را در جهت مرتبط کردن کمونیسم انقلابی با طبقه کارگر بردارد. این اقدامات حزب کمونیست تأثیراتی بسیار وسیع‌تر از محدوده خود حزب داشته. از یک طرف بخش مهمی از رهبران عملی کارگران را نسبت به کمونیسم و حزب کمونیست حساس کرده توجهشان را به طور جدی به سرنوشت حزب جلب کرده و از طرف دیگر یک تأثیر عمومی بر ذهنیت چپ ایران در جهت کار در درون طبقه کارگر گذاشته. در کردستان، حزب کمونیست ایران توانست در حادترین شرایط پیوند خودش را با توده‌های وسیع زحمتکشان حفظ کند و در تندپیچ‌های تعیین کننده‌ای تأثیرات سیاست‌های شکست طلبانه و انفعالی بورژوازی در جنبش کردستان را خنسا کند. به لطف مبارزه پیگیر و فداکاری مبارزان کمونیست کومله، امروز کمونیسم در بین زحمتکشان کردستان اشاعه وسیعی پیدا کرده. این کمونیسم نشان داده که آمده است که بماند و با هیچ توطئه‌ای، با هیچ درجه فشار بورژوازی مرکزی و محلی، از سنگر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و دموکراسی انقلابی عقب نمی‌نشیند. فشار نظامی جمهوری اسلامی به جنبش انقلابی در کردستان فقط می‌تواند به شیوه‌ای مکانیکی و موقت دامنه تماس و پیوند عملی حزب با توده‌های طبقه خودش را در کردستان محدود کند. اما بگذارید تا در آینده‌ای نه چندان دور تناسب قوا یک ذره به نفع زحمتکشان تغییر کند تا بورژوازی در کمال وحشت ابعاد و عمق نفوذ اندیشه‌های کمونیستی و پایگاه وسیع کومله در بین کارگران و زحمتکشان کردستان را ببیند. همه اینها یعنی اینکه حزب کمونیست ایران یک دستاورد ارزنده جنبش کارگری کمونیستی در ایران است. این ابزاری است برای پیشبرد انقلاب کارگری که باید با تمام قوا از آن حراست کرد. بله رفقا و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه شنیدید قرائت قسمت دیگری از متن مصاحبه نشریه کمونیست با منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در ارتباط با مباحث کنگره دوم حزب برگزار شده در زمستان سال 1364 بود. ادامه آن را در برنامه هفته آینده می توانید بشنوید. در اینجا با تشکر از همراهی شما عزیزان تا این لحظه با برنامه امروز ما، لحظات و دقایق خوب و خوشی را برایتان آرزومندیم. بدرود.